دوستان خوش آمدید به برنامه دیگر از مجموعه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر ایران توسط شبکه رسانه بیان در کانال‌های بیان و آمد نیوز پخش میشه. بازپخش این برنامه را هم میتونید در صفحات یوتیوب، فیسبوک و تلگرام بیان و آمد نیوز تماشا کنید. سلام روح الله، خوبی تو؟
سلام، خسته نباشی. منم به مردم عزیز سلام عرض
می‌کنم. ابتدا نگاهی داریم به برخی از کامنت‌های شما که پس از پخش برنامه هفته پیش دریافت کردیم. کاربری با نام مستعار لعنت به نوشته من نمیدونم این چه حکومتیه، میگه شرب خمر حرامه و 80 ضربه شلاق میزنن به مردم و خودشون ودکا و ویسکی وارد کشور میکنن، معلوم نیست چه خبره. رولا واقعا ویسکی و ودکا رو با چه توجیهی وارد ایران اسلامی میکنن؟
سود اقتصادی خوب توجیه نمیخواد.
بعد اینا رو
برای کارهای عملیاتی یا ماموریتی خود مامورین وزارت اطلاعات یا مثلا مامورین امنیتی اینا فتوای شرعی هم دارن که میتونن خودشون هم مصرف بکنن.
عجب.
تو عملیات ها، تو ماموریت ها،
حیرت ها،
به خاطر اینکه کسی شک نکنه مثلا بهشون یا عملیاتشون رو بتونن درست انجام بدن، ماموریتشون رو میتونن استفاده هم بکنن.
من فکر میکردم برای اقلیت مسیحی ایران وارد میکنن، ولی خب به این وسط به بقیه هم میرسونن اینا رو.
نه دیگه، الان کل ایران اقلیت مسیحی هست.
مهدی جیم نوشته خیلی جالب بود چند روز بعد از اعلام آقای زم که 40 میلیارد دلار پول در فرودگاه پیام دپو شده، فرودگاه پیام از باربری تغییر کرد و شد هم باربری و هم مسافربری. کاملا مشخص آقای زم درست گفته که آنقدر حکومت به تکاپو افتاده. البته نمیدونم این تغییر کاربری فرودگاه به چه شیوهی مرتبط بوده با 40 میلیارد دلار، ولی امکان نداره مرتبط نباشه و اتفاقی باشه. درود بر آقای زم و فرهودی دوست داشتنی. روح الله در این مورد نظرت چیه؟ اصولا آیا هیچ خبری دریافت کردی که نشون بده سپاه در صدد تغییر محل نگهداری پول برآمده باشه؟
فعلا نه، فعلا تیم حفاظتی فرودگاه رو افزایش دادن، یعنی بعد از اون که خبر منتشر شد هم تو آخر هفته هم بعد از ظهرش فکر میکنم تو آمد نیوز منتشر شد، 2-3 ساعت بعدش یه جلسه بود تو بیت رهبری که اون جلسه برگزار شد. مشتاق خامنه‌ای خیلی ناراحت بود و 2 نفر اونجا گفته بودن بابا این زمو بزنیم تمامش کنیم بره، اجازه بدین و اینا، که اونم جواب نداده بود، یعنی حالا پاسخی نداده بود به این درخواست. ولی بعدش یکی دو ساعت بعد از اون جلسه تیم‌های حفاظت افزایش دادن فرودگاه و تیم عملیاتی سپاه رفت تو فرودگاه، تیم مال معاونت عملیاتشون رفت اونجا که حفاظت کنه. دیگه بعدش خبری ندارم تا این هواپیمای چیز که نشسته بوینگ که مال یه بانکی بوده به احتمال زیاد اومدن یه بخشی از اون پول خارج بکنن، حالا خبر دقیقشو میگیرم.
هواپیمای بوینگ 737 که ظاهرا به نام بانک یوتا ثبت شده و اطلاعاتی که ما در موردش داریم اینه که به دبی پرواز کرده بوده قبل از اینکه به تهران بره، بعد از تهران هم رفته به تبریز و ممبای در هند.
ممبای کجاست؟
بمبئی سابقه بهش میگم ممبای.
بمبئی. آره احتمالاً الان دقیقش الان میگم الان.
هفته پیش قسمت‌هایی از شنود بیسیم ماموران در رابطه با سرکوب اعتراضات خیابانی اخیر رو پخش کردی و گفتی اینها مکالمات ساختگی که از داخل با هدف خدشه وارد کردن به اعتبار تو و آمد نیوز برات فرستادن و من با صراحت گفتی که نیازی به شنودهای قلابی نداری چون خودت در نزدیک این ماموران نفوذی داری که برات اطلاعات دقیق رو از چگونگی آرایش نیروهای امنیتی میفرستن. برخی از کاربران این گفته تو رو به پرسش گرفتن و میگن که قلوب میکنی؟
نظره هر کسی محترمه بر خودش. من اینجا نیستم به خاطر اینکه قلوف کنم، اینجا به خاطر اینکه اطلاع رسانی کنم. درست ببینیم، از هفته پیش به خاطر اعتبار آمد نیوز یا من، نه گفتم به خاطر پرونده سازی توی پلیس بین الملل که این داره شنود بی سی مای ما رو شنود میکنه و کار ضد امنیتی داره میکنه و میخواستن یه پرونده تشکیل بدن، یک تیری تو تاریکی حالا بندازن ببینن میشه یا نه پرونده تشکیل داد. ولی از هفته پیش که این خبر رو اعلام کردیم، واحدهای حفاظتی ناجا و سپاه، حالا ناجا به صورت خیلی بد نیروهاشون رو ریختن و بعد که دنبال گوشی های هوشمند بودن توی رده های مختلف و باشون خیلی بد برخورد کردن، توی سپاه هم همینطور، توی سپاه هم اتفاق مشابهی افتاده، منتها ولی این اتفاق حالا همراه با حفظ احترام پرسنل بوده، ولی خب یه سری گوشی هوشمند گرفتن بردن و اینا. من هم اینجا حالا میخوام بگم بهشون که دست از سر پرسنل بردارن، پرسنل رو اذیت نکنن، هم با آقای اشتری، هم با آقای رحیمی، هم به سردار کاظمی حفاظت سپاه که یه ذره دیگه بخوان اینجوری پیش برن و بخوان ما رو عصبانی بکنن. من یه کمپین میذارم که عکس تمام رده های فرماندهین تمام رده های حفاظتی و ستادی ناجا و سپاه رو مردم برامون بفرستن و عکس ها رو منتشر میکنم اینجا، یعنی این که ببینم فردا میتونن اینا راه برن تو کشور یا فردا میتونن از کشور بیان بیرون یا نه. دست از سر پرسنل بردارن، از آزار پرسنل دست بردارن، پرسنل دارن کار خودشونو میکنن، ما هم کار خودمونو میکنیم، شما هم به خاطر حفاظت از اطلاعاتی که نش نشه دارین پول میگیرین، برین حفاظت کنین از اطلاعاتتون. اینکه پرسنل آزار اذیت بدین این راهش نیست و اون وقت ما یه کاری دیگه میکنیم اون وقت.
خب همین کمپین رو همین الان راه بنداز، چرا دیگه میخوای صبر کنی؟
خب الان لزومش هنوز احساس نمیشه، ولی اگه ببینم پرسنل رو دارن بیش از این اذیت میکنن میکنم این کارو.
بسیار هم خوب. در ارتباط با قطعی های اخیر برق، عامر نوشته مردم در تماسی که با ادارات برق و سامانه 121 دارن علنا به مسئولین و مقامات کشور توهین میکنن و واقعا از این قطعی ها شکایت دارن. به جای رسیده که مردم میگن ما میدونیم که سهمیه بندیه و کمبود برق دارین، ولی حداقل به ما بگین چه ساعتهایی قرار قطع بشه تا برنامه ریزی کنیم، یا حداقل یه برنامه زمان بندی بدین تا بدونیم چه ساعتی در طول شبانه روز بی برق هستیم. با اوضاع متشنجی که در کشور هست و همچنین رسانه‌ای شدن مشکلات محیط زیست و آب و سایر مسائل در ایران، اعلام کردن کمبود نیرو و دادن لیست خاموشی براشون افتضاح بزرگی میشه. رولا، یاد خاموشی های تابستان آخر حکومت شاه افتادم که میگفتن ماموران اداره برق عمدن برقا رو قطع میکنن که میزان نارضایتی از نظام سلطنتی بالا بره، که در واقع بسیار هم بر درجه نارضایی و عصبانیت مردم افسود. آیا الان هم قطعی برق مسئله سیاسیه یا واقعا مشکل کمبود نیرو دارن؟ شنیدم که در گمرک مقداری تجهیزات هست که پول ترخیصش رو وزارت نیرو نداره.
من گزارشی مبنی بر سیاسی بودنش هنوز نگرفتم. میدونم که چون کشور تو خشکسالیه و آب نیست، نیروگاه‌های آبی که برق تولید می‌کردن از مدار خارج شدن و این باعث قطعی برق شده و پایان ذخیره برق. اما اینکه حالا سیاسی باشه و اینا هنوز گزارشی دریافت نکردم. منهای اون بخش گمرکی که داری میگی، توی بخشای تولیدی هم اینطوریه، یعنی مثلا لبنیاتی ها یا مثلا کارخونجاتی که دارن لوازم مصرفی مردم رو تولید میکنن، کالای مصرفی مردم رو، الان توی اونا هم همینطوریه، یعنی مثلا طرف شیر میخواد بگیره بعد بریزه این شیر رو ماست بکنه یا مثلا تبدیلش کنه به یه کالای دیگه و بعد یه دفعه برق میره، دو سه ساعت این شیر اونجا میمونه و بعد خراب بشه میریزن دورشه، توناژ یعنی اینا از بین میره و خب لطمات اینجوری هم به مردم وارد میشه، نه بیمه میده نه از جایی میتونن تامین بکنن، هیچی، یعنی خسارت اقتصادی زیادی به کشور وارد، به مردم خصوصا.
بله. حالا صبر میکنیم ببینیم شاید گزارش های بیشتری بیاد و معلوم بشه این مسئله قطعی برق دقیقا به چه علت صورت میگیره. و ما در برنامه آخر هفته جمعه 15 تیر 97 از افشای خبر اعزام دو تیم عملیاتی اطلاعاتی سپاه همراه با هیئت رسمی همراه حجت الاسلام حسن روحانی به سوئیس و اتریش خواهیم گفت. هدف این تیم‌ها از همراهی رئیس جمهور در سفر اروپایش چه بوده؟ ماجرای دستگیری یک دیپلمات ایرانی را در آلمان در رابطه با نقشه بمب‌گذاری در میتینگ سالانه مجاهدین خلق در فرانسه زیر ذره بین می‌گذاریم. آیا اسدالله اسدی دیپلمات مأمور خدمت در اتریش به راستی از سوی نظام برای اجرای نقشه مأموریت داشت؟ مطرح شدن مجدد قضیه اعطای 2500 گرین کارد به برخی مقامات ایرانی و فرزندان آنها توسط دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا را مورد بررسی قرار می دهیم. آیا این خبر واقعیت دارد و یا صرفاً تکرار یک گزارش تایید نشده است؟ نگاهی خواهیم داشت به ماجرای قتل وحید مرادی از گندلات‌های تهران در زندان رجایی شهر کرج. آیا مرادی به خاطر خودداری از همکاری با اطلاعات سپاه به دستور هانی کرده از لات‌های مورد حمایت رژیم کشته شد؟ و در پایان هم به پشت پرده ماجرای فراری دادن یک متهم بزرگ مفاسد اقتصادی توسط ساس و رئیس مفسد آن حسین طائب خواهیم رفت. چگونه در این جریان میلیون‌ها دلار ارز دولتی برباد رفت؟ با ما باشید.
ای آزادی، اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سپید و عبای سیاه، با لهجه‌ای غریب و فرهنگی غریب تر و چشمهایی سرد و ترسناک، نیا. برای من از مرگ نگو، به گورستان نرو. گورستان پایان است، نباید آغاز باشد. این بار توی دهان هیچ کس نزن، وعده تو خالی نده، نفت را بر سر سفره‌ها نیار، نانمان را بر سر سفره‌هایمان باقی بگذار. از آب و برق مجانی نگو، از تلاش انسانی بگو، از سازندگی و آبادانی بگو، از تعهد کور نگو، از تخصص و دانش و شور بگو. ای آزاد، اگر روزی دوباره به سرزمین من آمدی با شادی بیا، با چادر سیاه و تهجر و ریش نیا، با مارش نظامی و جنگ نیا، با آواز و موسیقی و رنگ بیا، با تفنگ‌های بزرگ در دست‌های کودکان کوچک نیا، با گل و بوسه و کتاب، از تقوا و جنگ و شهادت نگو، از انسانیت و صلح و شهامت بگو. برای من از زندگی بگو، از پنجره‌های باز بگو. دل‌های من را با نسیم آشتی بده، با دوستی و عشق آشنای من کن. به ما بیاموز که چگونه زندگی کنی، چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموخت. به ما شأن انسان بودن را بیاموز، به خدا خود خواهیم رسید.
دوستان، در حالی که رسانه‌های بین‌المللی به بازتاب خبرهای مربوط به سفر حجت الاسلام حسن روحانی و هیئت سیاسی اقتصادی همراهش به سوئیس و اتریش پرداختند، یک گزارش اختصاصی به نقل از آمد نیوز حکایت از این دارد که دو تیم عملیاتی سازمان اطلاعات سپاه یا اختصاراً ساس و دو تن از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه صاحب فاسا رئیس جمهور را در سفرش به سوئیس همراهی می کنند. در این گزارش به دلیل مشخص اعزام این تیم ها به اروپا اشاره‌ای نشده، اما ظاهرا این فرصت خوبی برای تیم‌های عملیاتی بوده که به بهانه همراهی روحانی به اروپا بروند. به یاد داریم که پومپئو در سخنرانی مهمش در بنیاد هریتیج به این نکته اشاره کرد که نیروی قدس سپاه در عملیات ترور در اروپا دست داره. رولا، آیا ممکنه تیم‌های عملیاتی سپاه برای همین منظور به اروپا فرستاده شده باشن؟
ببین، اطلاعاتی که به من دادن این بوده که این تیم‌ها مدت‌ها بود که می‌خواستن بیان اروپا، منتها بهشون ویزا داده نمی‌شد. روند ویزا تو کشور برای کشور اروپا، برای درخواست مسافرت برای کشور اروپایی سخت شده یه ذره. و اینا ما الان تیم‌های مختلف می‌شناسیم که می‌خوان بیان بیرون عملیات بکنن یا بیان بیرون برای مأموریت، بیان هم کشورهای اروپایی. اینا بیان برگردن منتها، ولی خب بهشون توی پروسه 7-8 ماهه تازه وقت داده میشه که بیان سفارت یا برن اون ساختمون یه شرکت خصوصی گرفته، یه دفترش مثلا توی یه مجتمعی پالادیوم فکر میکنم اسمش اونجاست. اینا هم خیلی وقت بوده میخواستن بیان منتها، ولی این سفر روحانی رو ازش استفاده کردن و توی یک مأموریت غیر مرتبط با روحانی اومدن. خب روحانی خیلی ها رو آورد اتریش، اصلا کسایی که غیر مرتبط بودن، اینایی که اومدن از تیم حفاظت روحانی اومدن برای اتریش، اینا حتی اجازه حمل سلاح هم بهشون نداد دولت اتریش. تا شب گذشته که من خبر داشتم، تیم امنیتی توی اتریش اجازه نداده بود که اینا حتی از هتلشون هم خارج بشن و از یک محدودهی بیان بیرون، یعنی اینا خب به مشکل خورده بودن. و امروز خبردار شدم که، یعنی امروز که داریم ضبط میکنیم پنجشنبه، امروز خبردار شدم که این 5 نفر از این تیم با روحانی برگشته به ایران و تیمو تقلیل دادن، کردن به 2 نفر، یعنی 2 نفر هنوز هستن توی اتریش که من دنبال اسامیشونم، اسامی رو در بیارم که بتونیم اینجا تورشون بندازیم.
یعنی
و اگه این کارو بکنیم کار خیلی بزرگی کرد.
یعنی فکر میکنی اینها برای اجرای مأموریت‌های تروریستی به اروپا فرستاده شدن، همونطور که وزیر خارجه آمریکا هم اذعان کرده بود در یکی از سخنرانی‌های اخیرش؟
بله. دیروز ما 2 تا منبع، خودم خبر گرفتم، آقای جوانمردی هم دیشب مسکه از منابع خودشون خبر گرفته بودن که خبر درست بود. از اون 2 تا منبعی که من خودم خبر گرفته بودم و قضیه اعزام تیم رو داده بودن بهم، گفتن که به هیچ وجه، حالا یه سری تدابیر حفاظتی رو بهم گفتن و اینکه منم دارم اجرا میکنم اون تدابیر رو تا مهلتشون تموم بشه برگردن.
اشاره کردی که اینا بهشون اجازه ندادن از هتل بیان بیرون، پس یعنی دولت اتریش
از یه محدوده،
یعنی دولت اتریش خودش میدونه اینها کیا بودن که وارد اتریش شدن؟
نه، معمولا اینجوریه، تیم‌هایی که با ایران میان، حالا با جمهوری اسلامی خصوصا، چون اینو یه رژیم بدکار میدونن و حالا تروریست و خرابکار و اینا میدونن، تو خود نیویورکش هم همینجوریه، یعنی اینا وقتی میرن تو سازمان ملل، پلیس نیویورک به دیپلمات‌ها اجازه نمیده که از یک محدوده ای از سازمان ملل دورتر برن یا خارج بشن. به اینها هم اینجا استثنان، چون همزمان شد با قضیه تروریستی اسدی و اون دیپلمات ایرانی که توی وین بود، اونم توی اتریش بود، همزمان شد با اون، خصوصا امسال سخت گرفتن تو این سفر و تدابیر شدید امنیتی رو براشون گذاشتن. یعنی جوری که من از هتل خبر داشتم بهم خبر دادن، گفتن اینا نمیدونن بعد چی کار بکنن، نمیذارن بیان و اینا مأموریتشون این بوده که اصلا بیان فرانسه. این 7 نفر، 2 تیم مال اطلاعات سپاه بوده، 2 نفر از این 7 نفر هم مال مجموعه سردار کاظمی بوده که حفاظت اطلاعات سپاه بودن.
یه موضوعی که برای من خیلی جالب و سوال برانگیزه، این تعداد زیاد بادیگارد های روحانی هم در سفرهای داخلی و هم خارجی، در ترکیه، در چین و این بار هم در سوئیس و اتریش شاهد این بودیم. میدونی روحلا، حضور این بادیگارد ها اغلب تو چشم میزنه، چون خیلی جثه های بزرگ هم دارن و همیشه تو دست و پا و این قاب عکس ها هستن. جالبه که رئیس جمهور سوئیس بدون هیچ محافظ محسوسی در مراسم با روحانی شرکت داشت، ولی رئیس جمهوری اسلامی توسط این ماموران محافظ خودش احاطه شده بود. ظاهرا ترس از ترور داره روحانی، نه؟
یه بخش زیادیش شعاف تشریفاتیه که ما یعنی اینقدر مثلا مهمیم و اینقدر تیم حفاظتیمون برامون اهمیت داره و اینا، که حالا نمیدونم اینا برعکس فکر میکنن، چون تو جاهای دیگه دنیا اصلا تقریبا داره برداشته میشه. الان تو هلند، توی دانمارک، توی چک، اینا اصلا خب رئیس جمهورشون خیلی راحت تردد میکنن، خیلی هاشون با مترو میرن میان و اصلا بدون هیچ محافظی و اینا. اینجا بیشتر یه شعاف تشریفاتیه، به اضافه اینکه حالا توجیهشون اینه که مثلا مخالفین ایران توی اروپا زیاد هستن و ممکنه که حالا مثلا صدمه یا لطمه ای بزنن به تیم سیاسی که وارد میشه. ولی خب در هر صورتی که باشه اشتباهه، خصوصا اینکه این تیم آخری که اومد، یعنی این سفر آخری که روحانی اومد، تیم حفاظتیش دو برابر شده بود دقیقاً. یعنی با این آدمایی که اومده بودن، این 7 نفر و اون افرادی که حالا از داخل اضافه کرده بودن، طبق گزارشی که دادن این تیم دو برابر شده بود. و هواپیمای روحانی هم چون تو تحریم بود، از ماهان اومدن از ایرانیر هواپیما اجاره کردن و ایرانیر بهشون هواپیما داد اومدن. یعنی حتی روحانی اجازه استفاده از هواپیما آشیانه رو هم نداشت که بیاد اینجا، چون تو تحریم بود دیگه، یعنی توقیف میشد احتمالا.
والا میدونی خامنه ای هم دیدم برای شرکت در مراسم این هفته در دانشگاه امام حسین از تونل بیت رهبری به دانشگاه امام علی رفته، از اونجا هم با هلیکوپترهای آشیانه با هلیکوپتر به دانشگاه امام حسین منتقل شده. ظاهرا زعمای قم شدیداً نگران اقدامات بالقوه دشمن هستند رو دادن.
آره، اون یه تونل هست زیر بیت رهبری که میاد تو دانشگاه امام علی، از اونجا معمولا مثلا مراسمای دانشگاه افسری رو اینا رو از اونجا میارنش. اونجا یه آشیانه داره که هلیکوپتراییه که رهبر استفاده میکنه، یا آره دیگه هلیکوپترایی هست که رهبر استفاده میکنه تو آشیانه است، از هلیکوپتر آشیانه، به اضافه یه دونه هلیکوپتر لوجستیک ارتش هم بوده باش. یعنی با 4-5 تا هلیکوپتر رفته، یه دونش مال ارتش بوده، بقیه‌اش مال آشیانه.
آقای روحانی، من از آژانس رویترز هستم. مسئله درباره مسئله تهدید ایالات متحده به اینکه صادرات نفت ایران رو میخوان قطع بکنن، خواستم ازتون سوال بکنم که آیا ممکن است واکنش شما چی خواهد بود، و آیا ممکن هست که تنگه هرمز رو ایران ببنده در واکنش به این کار، و اگر چنین هست در چه شرایطی و پیش بینی شما چی هست؟
به نظر من حرفی که برخی از مقامات آمریکایی زدن که ما می‌خواهیم صادرات نفت ایران رو به صفر برسانیم، یک گزافه‌گویی است که هیچ وقت قادر نیستن اون رو عمل کنن.
این گفته روحانی در سفر اروپاییش توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده، که این گفته بود امکان نداره نفت منطقه صادر بشه و نفت ایران صادر نشه. اگر شما تونستید این کار رو بکنید تا نتیجهش رو ببینید. برداشت عمومی از این گفته روحانی این بوده که جمهوری اسلامی آمریکا رو به بستن تنگه هرمز تهدید کرده. رولا، من فکر میکنم اگر آمریکایی‌ها به دنبال یک آتو از ایران باشن برای دست زدن به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، این میتونه بهترین آتو باشه.
آره، روحانی بهترین ناتو رو داد، خیلی هم واکنش داشت این ناتو، هم تو داخل هم تو خارج، به خاطر اینکه این یک رئیس جمهور خودش داره میگه من حقوق دانم و میدونم، یعنی میفهمم چی دارم میگم، قوانین بین المللی و داخلی و اینا رو میفهمه، و خب مدت ها توی مصدر دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، مدت هاست که رئیس جمهوره، و الان اومده این صحبت کرده. یعنی جامعه جهانی رو تهدید کرده، فقط امریکا نبوده. عبارتش که به کار برده کنایه‌ای زده به بستن تنگه هرمز، که امروز خبرگزاری‌های داخلی اینفوگرافی چگونگی بستن تنگه هرمز رو منتشر کردن. خب تنگه هرمز شاهراه جهانیه، فقط مال ایران نیستش که، و این بهترین بهانه است برای آمریکا که ایران رو ببره ذیل فصل 7، یعنی منشور سازمان ملل، و اونجا همون اتفاقی که افتاد تا 4-5 سال پیش که افتخار میکرد خودمون با مذاکراتی که با آمریکا داشتیم ایران رو از منشور سازمان ملل فصل 7 در آوردیم و احتمال بود جنگ بشه، احتمال داره باز برگرده به فصل 7، احتمالش خیلی زیاده و اونجا دیگه جامعه بین الملل هر وقت بخواد اراده بکنه تصمیم میگیره بدون اعلام قبلی ایران رو میزن.
اتفاقا یک نامه هم آقای سلیمانی داده بود به روحانی که دستشو بوسیده، در این نامه میگه دست شما برای ایراد این سخنان به موقع حکیمانه و صحیح رو میبوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسلامی باشد در خدمت هستم. یعنی سلیمانی در واقع به طور تلویحی داره میگه که ما آماده ایم که هر کاری که شما بگین انجام بدین برای مصلحت نظام.
بله، البته یه تحلیلی هم دیگه هستش که این ور روحانی دومی تکون داده واسه یه جایگاه رهبری و اینا که حالا به سپاه که یه حمایت یک بخشی از سپاه رو هم به دست بیاره که برای اون جنگ قدرتی که اون پشت هست با صادق لاریجانی و اینا که واسه کسب جایگاه رهبری بتونه حمایت سپاه رو هم داشته باشه.
راستی در مورد دیدار محرمانه چندی پیش خاتمی و خامنه‌ای که البته از سوی اردوی خاتمی تکذیب شده چه اطلاعات تازه‌ای داری؟
دروغ میگن، تکذیب شده ولی دروغ هم میگن. آقای خاتمی سه بار دیدار محرمانه داشته با آقای خامنه‌ای، دیدار دو به دو و هیچ کس هم نبوده تو اون دیدار. از مضمون اون دیدارها هیچ خبری نداریم، فقط یک دونش رو خبر داشتیم و خبری که به من دادن اینه که ستاداش رو داره آماده میکنه واسه انتخابات، یعنی انتخابات که حالا سال دیگه است، انتخابات مجلس. دلیلی نداره آقای خاتمی بخواد از الان ستاداش رو آماده بکنه ولی داره یارگیری میکنه، میخواد داره ستاداش رو راه میندازه. یه خبری هم دولت بهار داد که قالیباف هم داره این کار رو میکنه، چندین نفر هستن که میخوان بیان واسه انتخابات و اینا دارن فعالیت میکنن. طبیعتا انتخابات زود هنگامه، انتخابات زود هنگام هم زمانی اتفاق میفته که روحانی نباشه، یعنی رئیس جمهور رو انداخته باشن، سه ماه بعد انتخابات زود هنگام برگزار میشه. یعنی تحولات داره سریع داره اتفاق میفته پشت پرده. یک جلسه هم خاتمی رفت به شورای عالی امنیت ملی برای بحث رفع حصر موسوی و کروبی که اونجا مخالفت کرد با رفع حصر موسوی و کروبی، گفت اینا بیان بیرون برای نظام دردسر درست میشه، فعلا صلاح نیست که بیان بیرون.
با توجه به کینه توزی که خامنه‌ای داره نسبت به کروبی و موسوی، من فکر نمی‌کنم تا موقعی که ولی فقیه زنده باشه این دو از حصر در بیان. و در گفتگوهایی هم که با آدم‌های مختلف داخل مملکت من دارم و تو هم همینطور، همه از خامنه‌ای بد میگن، یعنی همه فکر میکنن که این خامنه‌ای اگه یه جوری از صحنه حذف بشه ممکنه وضعیت بهبود پیدا کنه. آیا ممکنه به نظر تو اینا فقط روی حذف خامنه‌ای کار کنن؟ یه جوری خامنه‌ای یه جا نوشته بود ممکنه حتی غیبش بزنه یا مثل امام زمان بشه و اینا، فکر میکنی ممکنه مثلا با حذف خامنه‌ای بخوان مثلا تب جامعه رو بیارن پایین و دوباره به این نظام سرکوبگر خودشون به حیاتش ادامه بدن یه جوری؟
قطعا حذف خامنه یه ذره تب جامعه رو میگیره، ولی مردم خب بدون اون جایگاه هست که مشکل داره. حتی دموکرات ترین آدم هم بیاد بشینه تو این جایگاه که همه اختیارات فراقانونی رو داره، به هیچ کس جوابگو نیست، حتی به هیچ دادگاهی جرأت نمیکنه وردار بیارنش، اینقدر که این قدرت فراقانونیه و زیاده، همه قوا زیر نظرشن، طبیعیه این آدم دموکرات ترین آدم فردا منم بشینم تو اون جایگاه میشم دیکتاتور، شما هم بشینیم میشه دیکتاتور، فرق نداره. این جایگاهه باید حذف بشه. خامنه‌ای نان به نیرنگ تو، خون جوانان ما می
چکر از جنگ تو فیض شرار ستم شعله به ایران زده امن و امان وطن یک سر بر هم زده دوست وطن خاره ای دیو ستم باره ای اقرب جراره ای روبه مذکاره ای گوش وطن خسته از قبل بدا هنگ تو تیره شده عالم از پیله و نیرنگ تو مظهر شیطان تو ای دشمن انسان تو ای دشمن این ملتی موجب هر زلتی.
دو روز بعد از برگزاری گردهمایی بحث‌انگیز سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس، مقام‌های قضایی و اطلاعاتی بلژیک خبر از دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان در رابطه با طرح انفجار بمب در این میتینگ سیاسی دادند. دو تبعه ایرانی تبار بلژیکی که یک زن و شوهر به نام‌های امیر سین و نسیم نون هستند، نیز روز شنبه به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در این گردهمایی دستگیر شدند. دادستانی بلژیک دیپلمات بازداشت شده رو اسدالله الف معرفی کرده که مأمور خدمت در سفارت ایران در اتریشه. در سایت رسمی دولت اتریش و در بخش معرفی نمایندگان دیپلماتیک کشورها نام اسدالله اسدی به چشم می‌خوره که از سال 2014 به عنوان دبیر سوم سفارت در وین مشغول به کار بوده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی انتشار این خبر رو همزمان با سفر روحانی به اروپا تعجب برانگیز توصیف کرده و ضمن محکوم کردن خشونت و تروریسم گفته که تهران آماده است به تمام نگرانی ها در این زمینه پاسخ بده. رولا، در مورد اسدالله اسدی چه اطلاعاتی از داخل به دستت رسیده و آیا فکر میکنی اینها واقعا نقشه انفجار در محل میتینگ مجاهدین رو داشتن، یعنی دوران این نوع خشونت توسط نظام جمهوری اسلامی به سر نرسیده؟
دوران این نوع خشونت فکر نمی کنم به سر رسیده باشه. اینا تا 6 ماه پیش داشتن با داعش کلی آدم میکشتن، یعنی الان هم داشته باشن الان بازم میکشن. نه، یه سری اطلاعات دیگه ای دست من رسیده از این آقای اسدی که بچه خرم‌آباد متولد 1350، من یه سری چیزاشو از رو میخونم، 1350 خرم‌آباد لرستان منطقه پشته حسین آباد از طایفه پاپی، یک طایفه توی اونجا که اسمش طایفه پاپیه و خیلی هم محروم هن و اینا. پدرش از قبل کارمند شهرداری خرم‌آباد بوده، سابقه جبهه و جنگ و اینا داشته، خودش هم سابقه جنگ داشته و پدرش بازنشست شده الان تو شهرداری خرم‌آباد. تو دانشگاه اصفهان درس خونده، بسیجی بوده، تو رشته فلسفه لیسانس گرفته و همون سالهایی که اونجا بوده غیب میشه، یه دفعه غیب میشه و بعد میره تو دانشگاه امام حسین یا دانشگاه وزارت اطلاعات میره، امام محمد باقر فکر میکنم اسم دانشگاهش، یا دانشگاه امام حسین میره که احتمال زیاد دانشگاه امام حسین، چون من با دانشگاه امام باقر چک کردم از طریق یکی از منابعم اونجا درس نخونده، گفتن رفته رشته علوم سیاسی میخونده و تو سال 2003 و 2004 هم دبیر سفارت ایران بوده، یعنی زمان تو عراق، زمانی که آمریکا حمله کرده بوده به چیز به عراق، این دبیر اول سفارت ایران بوده اونجا. دیگه اطلاعاتی تو این تایم کوتاه بیشتر نتونستم به دست بیارم، ولی خب دنبالشم. ولی خب این حادثه بله تروریستی بوده و ارشیش 3 کشور که نمیان سازمان های اطلاعاتشون حیثیتشون رو بذارن که بخوان سناریو تعریف بکنن. نه قطعا بوده و اینا تو قالب دیپلماتیک همین کارو میکنن، همین عین همین الان که تیم دیپلماتیک 7 تروریست برداشته آورده با پاسپورت سیاسی.
یکی از خبرگزاری ها گزارش داده بود که ظاهرا 6 نفر در رابطه با این ماجرا دستگیر شدن. حالا مسئله که مطرح اینه که آقای اسدی که یک دیپلماته باید قاعدتا مسئولیت دیپلماتیک داشته باشه، ولی کارشناسان میگوین چون ایشون در آلمان بوده این مسئولیت دیپلماتیکش در آلمان باهاش نبوده، یعنی اونجا میتونسته پلیس آلمان ایشون رو دستگیر بکنه. ولی ظاهرا دولت اتریش از ایران خواسته که مسئولیت دیپلماتیک اسدی رو ازش بگیره. فکر می‌کنی جمهوری اسلامی همچین کاری بکنه؟
48 ساعت به ایران مهلت داده بودن که خودش مسئولیت دیپلماتیکش رو برداره. همین یک ساعت پیش من شنیدم که دادگاه مسئولیت دیپلماتیکش رو برداشت.
دادگاه در اتریش؟
اتریش، بله.
پس یعنی ممکنه بتونن
تو آلمان یا تو اتریش
بتونن با بازجویی،
بله الان بلژیک هم
بتونن با بازجویی، بله، از آقای اسدی اطلاعات بیشتری در این باره کسب بکنن.
بله بله، الان تو البته پرونده اصلش تو بلژیکه دیگه. الان دادگاه بلژیک درخواست استرداد اینو داده به از آلمان مسکی گرفتتش، بله درخواست استرداد رو داده که بیاد اونجا رسیدگی بشه، تو دادگاه بلژیک رسیدگی بشه. من خب اونجا مرکز تادی اروپاست و بعدش هم دیگه کلی بعد از این اتفاق میافت.
من به یاد ندارم که هیچ دیپلمات ایرانی به این شکل گرفته شده باشه و بعدم مسئولیتش رو ازش بگیرن و بتونن ازش
بود. چرا بود؟ تاجیک بود دیگه تو انگلیس، یادتون نیست مگه؟
آقای تاجیک،
تاجیک بود که عموی این محمد حسین تاجیک بود که کشتنش تو ایران. این نصرت الله تاجیک بود که تو انگلیس میخواست دوربین دید در شب میخواست واسه ایران وارد کنه، دیپلمات هم بود، گرفتن، 7-8 سالم زندان بود. ایران از جمهوری اسلامی از دیپلماتاش برای کار تروریستی استفاده میکنه، برای پاس سیاسی این استفاده میکنه.
ایران تا الان حفظ شده که الان نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم و اتفاقا اونایی که برای ایران زحمت کشیدن اتفاقا الان بی ادعاترن، اونایی که برای ایران زحمت نکشیدن پولاشون الان کاناداست، اونایی که برای ایران زحمت کشیدن واقعا بی ادعاترن. مشکل آب خوزستان رو داریم، برای چی خوزستان باید به اینجا برسه که مردم شروع کنن اعتراض کردن، بگن 10 روز دیگه 8 روز دیگه آبش بس میشه؟ چرا این اتفاق 4 سال پیش نیفتاده؟ 39 سال چرا این اتفاق نیفتاده؟ چرا الان سه شنبه تو خوزستان شلوغ میشه، چهارشنبه اعلام میکنن 2 هفته دیگه آب خوزستان بس میشه؟ چرا باید همش به اینجا برسه که بگیم های اون بس صدای هو شنیده بشه؟ من احساس خیلی بدی که دارم اینه اگر ما یک فضای دوستانه ایجاد نکنیم، اگر خود مردم به یک کمپینی نرسیم که همدیگر رو دوست داشته باشیم و به هم رحم نکنیم، بیرون ایران نقشه های عجیب غریبی برای ما.
در این هفته بار دیگر ادعای مربوط به صدور گرین کارت آمریکا توسط دولت اوباما در جریان مذاکرات هسته‌ای منتهی به برجام برای 2500 ایرانی مورد نظر رژیم جمهوری اسلامی مطرح شد. مطرح کننده این ادعا که نخستین بار در فوریه سال 2017 توسط آمد نیوز عنوان شد، مجتبی زنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بود که گفته می شود با بیت رهبری هم ارتباط نزدیکی داره. حرفای زنور که برای اون مدرکی ارائه نکرده توسط رسانه های مختلف از جمله شبکه خبری مورد علاقه دونالد ترامپ یعنی فاکس نیوز بازتاب یافت و دیری نگذشت که رئیس جمهوری آمریکا هم در یک توییت نوشت تازه معلوم شده که دولت اوباما در جریان مذاکرات توافق افتضاح با ایران به 2500 ایرانی از جمله مقام‌های دولتی شهروندی آمریکا رو اعطا کرده. این چقدر مهم و بد است. در این میان جفری پرسکات مشاور ارشد اوباما توییت کرده، میگوید این اتهام مسخره و غلط است، از یاد نبرین این نمونه دیگر از تکرار توتیوار ترامپ از حرفای فاکس نیوز که در واقع بزرگنمایی ادعاهای یک تندرو در ایرانه. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه در دوران اوباما هم این حرف ترامپ رو رد کرده و در یک توییت در این باره نوشته ترامپ حتی صبر نکرده با کارمندان دولت خودش در این زمینه تماس بگیره و این ادعا رو راستی آزمایی بکنه، فقط یک تلفن باید میزد. همونطور که گفتم اولین مرجعی که این ادعا رو عنوان کرد خبرگزاری آمد نیوز بود در فوریه 2017. رولا، پایه و اساس گزارش شما در این زمینه چی بود؟
والا ما همه گزارشامون پایه اساس داره، اینجوری نگو پایه اساسش چی بود.
یعنی چه مدرکی داشتید؟ یه گزارشی به ما رسید، خبر رو منتشر کردید.
خب خیلی از گزارشات مدرک نداره، خیلی از گزارشات روی گزارش منبعیه که ما بهش اعتماد داریم و همه گزارش‌ها بخش زیادی از گزارش‌ها رو منابع میدن، بعضی‌هاش هم سند مدرک داره طبیعتا. این برگزارش که ما منتشر کردیم بهمن سال 95 بود برای اولین بار، یعنی میشه 2016 میشه یا 17
بکنم،
میشه 2000...
2017 میشه
16 میشه 2017 بهمن 95 بود که 2800 تا به ما گفته بودن و گزارش ما از تو خود دولت اوباما بود، یعنی اصلا ما گزارش اون منبع داخلی نداشت، گزارشمون از تو خود دولت اوباما بود که به عنوان بخشی، یعنی به عنوان بخشی از قرارداد هسته‌ای که بسته بودن با ایران، دولت اوباما اجازه داده بود که شخص خود جان کری هم این کار رو، یعنی این اختیار رو گرفته بود از اوباما که 2800 تا از مقامات و مسئولین، یعنی فرزندان مسئولین وابستگان اینا رو بهشون گرین کارت بدن و اقامت بدن، که گفتن پسر معصوم ابتکار هم یکی از این هاست و استدلالشون هم این بود که آمریکا میگفت توی قرارداد هسته‌ای من نمیخوام پولی از کشورم خارج بشه و این پولا باید همینجا نگهداری بشه. خب اینا هم گفتن 2800 نفر ما بهتون معرفی میکنیم، اغلبشون هم مثلی تبعه های ایرانی هم الزامن نبودن، سوری توش بوده، عراقی بوده، یعنی آدمایی بودن که مورد تایید وزارت خارجه ایران بودن و اسامی رو دادن اونجا و گفتن سرمایه ها رو پول ها رو به نام اینها میکنه. بعد از قرارداد هسته‌ای 4-5 ماه بعدش افرادی که توی امریکا بودن خصوصا تو بیورلی هیلز میگفتن که یک موج جدیدی از ورود سرمایه دارای جدید اصلا وارده این خصوصا بیورلی هیلز یا مثلا کالیفرنیا یا مثلا مناطق که ایرانی ها هستن شده، یعنی مثلا خونه های 2-3 میلیون دلاری میخرن، ماشین های آنچنانی، بریز به پاش های آنچنانی، مثلا معلوم نیست اینا یه دفعه از کجا اومدن. اینا همونا بودن که خب دولت اوباما بهشون اجازه داده بود که اون پولی که از ایران بوده توی امریکا به نام این افراد پخش بشه و این پول از امریکا خارج نشه. این گزارش خیلی وقت بود، ما مثلا به فکرش نبودیم تا اینکه زنور گفت. زنون آمار 2500 نفر رو داد ولی 2800 نفر صحیحه. از طرفی های دکتر پیر مؤذن هم من باش صحبت کردم، میگه این هم جز محالاته، اوباما خودش عموش رو میخواست بیاره توی امریکا و بهش اجازه ندادن و دادگاهی شد و بعد کلی سر و صدا و اینا، در نهایت هم اجازه نداد. اون یه دونه گرین کارت بود برای عموش، چجوری الان 2800 تا گرین کارت دادن؟ یعنی هم مخالف و موافق هست دیگه. حالا
من هم
با صحبت جلو
آقای پیر مؤذن موافقم که اوباما نمیتونست این کار بکنه، چون این اقدام غیر قانونی، اگر اوباما یا کری این کار کرده بودن کارشون به دادگاه میکشید. یعنی اگر این صحت میداشت روح الله، جمهوری خواهان در کنگره آمریکا واکنش تندی بهش نشون میدادن و مطمئنن یک دادگاه مخصوص در راه مینداختن، یک کمیته مخصوص میذاشتن برای رسمی.
شاید هم بشه، معلوم نیست. الان تازه داره میره تحقیقات دیگه، الان تازه داره میره تحقیقات. یعنی سخنگوی وزارت خارجه گفت که این مال یه دپارتمانیه که اون دپارتمان بعد اظهار نظر بکنه و بعد
دپارتمان تحقیق بکنه. وزارت امنیت داخلی آمریکاست، هوملند سکیوریتی. یک مثل که یک جدول یا منتشر کردن از تعداد ایرانیانی که تبعه شدن در اون دو سال اخیر و حتی تعدادش میگن کاهش پیدا کرده بوده، تعداد کسانی که تبعه شده بودن در اون دو سال آخر، چون بعضی جاها راجع به اعطای تابعیت صحبت میشه، بعضی جاها به عنوان اینکه به اینا گرین کارت دادن. حالا
نه، گرین کارت بوده، تابعیت نبود، گرین کارت.
دقیقاً همون گرین کارت فکر میکنم، ولی بازم من فکر میکنم همچین چیزی تا اونجایی که من میدونم، من بیش از 30 سال در آمریکا اقامت داشتم، میدونم که قوانین رو اینجوری نمیتونن زیر، رئیس جمهورم نمیتونه قوانین رو زیر پا بذاره. حالا به هر صورت یک کمپینی هم میدونم راه افتاده برای درخواست از دولت آمریکا برای اخراج فرزندان مقامات رژیم از ایالات متحده. ولی اگر در تقاضانامه صدور ویزاشون اینا تقلب کرده باشن، دروغ گفته باشن، خب قاعدتا میتونن اخراجشون بکنن. اما اگر با طی کردن مراحل قانونی ویزا گرفتن، جرمی هم مرتکب نشدن در زمان اقامتشون در آمریکا، نمیتونن اخراجشون بکنن. من احساس میکنم این کمپین بیشتر یک جنگ روانی رولا علیه جمهوری اسلامی
میشه. حالا هر جوری حالا احتمالا روش کار قانونی انجام میشه دیگه. الان آقای ترامپ الان بعد 2 ماه وقت داشته که راجع به این کمپین اظهار نظر بکنه، چون 100,000 تا امضا داشته و دیروز تازه اولین اظهار نظرشو کرده طی یه توییت و اون حالا میره تو مرحله تحقیق و این دوتا به هم وصله دیگه، میره تو مرحله تحقیق بالاخره در میاد دیگه چه کسی اونجاست، چه کسی پولای مردمو بردن، چه کسایی دارن اونجا زندگی میکنن و همه اینا در میاد دیگه.
بله اتفاقا آمریکا خوبیش اینه که اون چرخه عدالت کند میچرخه ولی به طور کامل خواهد چرخید و به قول تو از سوش در میاد که واقعا چه اتفاقاتی افتاده. یعنی خلاصه از اون چرخه عدالت آمریکا کسی نمیتونه فرار بکنه.
دیگه میخوام زندگی ما بکنم، میفهمید؟ نرید برای من این پشمش را درست بکنید، اگه من را دوست دارید نکنید، من نمیخوام. مردم فکر میکنن کار منه، من گوشی معمولیه، سوادم ندارم، سواد ندارم.
قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران روز دوشنبه خبر از کشته شدن وحید مرادی، یکی از گندلات‌های تهران، در جریان درگیری با سلاح سرد با گروهی از زندانیان در داخل زندان رجای شهر داد. کشته شدن یک گندلات ممکنه برای خیلی ها چندان مهم نباشه و مردم بگن که خب او شریع بود و سرانجام به سزای اعمالش رسید. در برخی شبکه‌های اجتماعی اما از وحید مرادی به عنوان یک جیگردار، با مرام، مرد، لوتی، کرد با غیرت و پرچمدار محلی 13 آبان که داشت شجاعت را در جوانان زنده می کرد یاد می شد. خودش در مصاحبه با سایت سرپوش گفته بود من هیچ خلافی در زندگیم نکردم به جز دعوا و درگیری، نه سارقم، نه کلاهبردار و نه زورگیر. روی مسئله ناموس هم خیلی حساسم، برای همین اصلا مزاحم نوامیس نمی شدم. ظاهراً چندی پیش به خاطر فحش ناموسی که یکی از دوستانش به او داده بود در یک مهمانی با او درگیر میشه و پس از کشتن او متواری میشه. به گزارش رسانه‌های داخلی پس از پیگیری‌های پلیس وحید مرادی در 50 متری خروج از کشور و در مرز ترکیه دستگیر میشه. مرادی 34 ساله در زندان رجای شهر زندانی بود که روز دوشنبه بر اثر حمله یک زندانی مسلح به یک جسم برنده به قتل میرسه. قاتل که سعید نام داره انگیزش از این جنایت رو قدرت نمایی اعلام کرده.
نوچه و طرف
من نوچه ندارم، همه داشتام. اینی که اونی که میاد جلو تریبون میگه نوچه، خودم میشناسش، با این سن زیادش میشینه میگه نوچه آقا. مثلا تعریف میکنن نوچه ها، مثلا جلو تریبون نوچه هم فلان، مثلا من نه، من نمیگم نوچه، من میگم رفیقام، من میگم داداشیام.
رولا وحید مرادی ظاهرا یکی از لاتهایی بود که هیچگاه مثل گندلات های دیگه نظیر هانی کرده یا علی کوچولو با نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضین همکاری نکرده بود. در مورد این سناریو که هانی کرده و قالطاق های دیگه پشت سر این دستگیری و قتل وحید مرادی بودن چه اطلاعاتی داری؟
ببینین که قاتل انگیزش قدرت نمایی اعلام کرده که این که دیگه انگیزه یه چیزی نیست. خب فیلم ها مشخصه که 50 نفر ریختن سرش و با شمشیر از پشت زدن گردنش و اینکه کسی از پشت بزنی و اینا، این که قدرت نمایی نیستش که اونم توی جای بسته با 50 نفر گیرش بندازن و با قمه و دوربین و فلان و اینا. ولی چیزی که من میدونستم، یعنی بچه به من گفتن از این بچه هایی که هستن و اطلاع داشتن، اینه که مثل که تو درگیری های دیماه سال گذشته وحید مرادی به این نوچه هایی که بیرون بودن و اینا میگه چند تا ماشین نیرو انتظامی رو آتیش زدن تو داخل، یعنی تو وسط درگیری ها و اینا، و از همونجا که پلیس امنیت روش زوم میکنه و براش یه سناریو میچینن و اینا، خیلی هم خرج کردن مثل که پاوا یه سناریو براش چینده و انداختنش تو زندان و تو زندان زدنش با دستور مستقیم خود پاوا بوده، ولی عوامل هانی کرده مثل که توش دست داشتن، یعنی خود اطلاعات سپاه چون هانی کرده جذب اونجاست و داره با اونجا فعالیت میکنه، مثل که عوامل اون تو زندان این کار کردن. خب این البته خون و خونریزی را میفته به خاطر اینکه پاوا و اطلاعات سپاه اینو بعدش احتمالاً اینو محاسبه نکردن. همین دیروز که تشییع جنازش بوده من یکی رو فرستاده بودم تو بهش زهرا که ببینن چه خبره و اینا، میگفتن اصلا راه نیست، اصلا صندلیا تموم شده واسه مراسم یاد بود و اینا، اصلا قروق بهش زهرا قروق اینا بوده و تو اون سردخونه جدید که ساخته بودن و اینا همه اونجا بودن و تو کمرشون و اینا همشون قمه همراه داشتن و مامورا هم می‌خواستن درگیری درست بکنن که یه سری از اینا رو بزنن اونجا با گلوله و اینا، ولی خب یه حصار انسانی درست کرده بودن که نذاشته بودن این اتفاق بیفته، یعنی هم می‌گفتن درگیر نشین درگیر نشین. همشون هم دنبال انتقامن، یعنی وحید مرادی آدم درستی بوده، حالا من نمیدونم ندیدمش نمیشناسم، ولی اینجوری که تعریف میکنن آدم درستی بوده، آدم مال مردم خوری نبوده، نون حرام خوری نبوده و مرام داشته، یعنی از این لاتای مرامی زمان شاه دیدی اصلا چجوری بود و اینا، تو این فیلم ها و اینا آدم میبینه، ولی مثل که اونجوری بوده و خب خیلی هم سعی کرده بودن جذبش بکنن، جذب نشده بود، یعنی از طریق هانی کرده خیلی دنبال جذب این بود که جذبش کنه به اطلاعات سپاه جذب نشد.
سوال اینه که چگونه در زندان رجایی شهر اینقدر بی‌نظمی و عدم نظارت از سوی مسئولینه که یک زندانی به این راحتی میتونه شاهرگ یه زندانی دیگر رو بزنه و در مورد قتل عکس سلفی گرفته بوده.
بله اصلا زندان ها همه همچنون، شما ببینید تو زندان رجاشم ما تو همین برنامه گفتیم روزی 500 گرم مواد داره وارد میشه شیشه تو همین برنامه بود حرف زدیم، وقتی مواد مخدر وارد میشه دیگه چیزای دیگه که خیلی راحته اونجا، خصوصا وسایل قتل هست، چاقو، شمشیر، قمه، این چیزا که اصلا به وفور اونجا فراوونه و خب یه سری هم از این تصفیه حسابا که میخوان انجام بدن دیگه هزینه اعدام کردن و هزینه این چیزای حقوق بشری بین المللی و اعتراضات و اینا رو اصلا میخوان، چون نمیتونن که یه دفعه اینا بیان تو ماه مثلا 30 نفر 40 نفر رو اعدام کنن، خب اینا نصفشون رو تو همون زندان دخلشون رو میارن دیگه، یعنی میگن میزنن سری درگیری چش تو چش، مثلا لاتا میگن چش تو چش میکنن و بعدش هم میزنن میره دیگه، میگن تو زندان تو درگیری با زندانیا کشته شد.
یکی از کاربران در توییتر نوشته واقعا نمیدونم چرا ولی از این آدم خوشم میامد، شاید دلیلش این بود که فقط دعوایی بود، نه لش بود، نه اختلاسگر، نه مواد فروش، نه دست رازی میکرد به ناموس مردم، همونطور که تو هم بهش اشاره کردی رولا. مراسم تشییع
آره ما تو دیما هم گفتیم که دیگه تو دیما هم ما گفتیم که این بابا هانی کرده داره کار میکنه، منتها خیلی از همین دوستاش و لات ها و فلان و اینا همه سکوت کردن تا رسید الان به قتلش دیگه، الان تازه دارن اون مصاحبه ما رو دارن میارن بالا که ما اون موقع گفته بودیم که این داره با اطلاعات سپاه کار میکنه.
بله و مراسم تشییع جنازه وحید مرادی با حضور دوستان و عده زیادی از مردم که شاید به خاطر روایات مختلفی که از لوتیگری او شنیده بودند تحسینش میکردند روز چهارشنبه در بهشت زهرا برگزار شد.
مردم عزیز آبادان، مردم عزیز نور کشورمون، ما احساس همدردی داریم باهاشون، امیدوارم که با هم مسئولین رسیدگی کنن و مشکلات شما هم حل بشه. ما خودمون فعلا با هوای هم دیگه باشیم، شما مردم هستیم که از پشت هم دیگه باشیم. اینقدر ما راحت داریم دزدی میکنیم، یعنی خب مملکت اینجوری شده الان دیگه، همه چی داره دزدی میشه، از دکل نفت دزدی نمیشه تا دیگه خیلی گره تا بقیش. مطمئنا جوابش رو همین دنیا خواهم گرفت. من فقط نمیدونم آیا ترسی ندارم، واهمه ندارم، خدا رو نمیشناسم این دوستان و خدایی هست این بالا، مطمئن باشین که کارواشو تو این دنیا خواهم گرفت.
دوستان حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه که یکی از مخوفترین سرویس های اطلاعاتی کشور محسوب میشه، جزو فاسدترین چهره های جمهوری اسلامی در دوره های زمانی مختلف بوده است که علاوه بر دزدی و اختلاس های کلان در نقض فاحش حقوق بشر و همینطور سرکوب مخالفان بشار اسد در سوریه نقش پررنگی داشته و مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد. تا تازه ترین مورد تخلف حسین طائب را میتوان در گزارش اختصاصی آمد نیوز مشاهده کرد که حاکیست وی و سازمان اطلاعات سپاه یک متهم بزرگ مفاسد اقتصادی را از بازداشت فرار دادند. نام این متهم منوچهر یا جلال الفانیان است که با ثبت شرکت‌های بعضن سوری و با همکاری معاون اقتصادی ساس توانسته 400 میلیون دلار ارز مبادله‌ای با نرخ دلار جهانگیری یعنی 4200 تومان از بانک مرکزی دریافت کند. رولا، آقای ارفانیان کجاست و با پول دریافتی از بانک مرکزی چیکار کرده؟
این منوچهر ارفانیان یه برادر داره به اسم جلال که حالا یه سری مدارکی بود راجع به برادرش و اینا که درست هم نبود، اصلا موضوع گزارش ما نبود، خانوادگی بود و عکسایی بود از دختراش و همسرش و خودش و نمیدونم اینا که اصلا حریم خصوصی بود، ما اصلا وارد نشدیم، به مام ربطی نداشت. ولی چیزی که مربوط به خودش بوده اینه که این با 7-8 شرکت سوری، یه سری ها شرکت های کاغذی بوده، یه سری ها هم شرکت های واقعی بوده، اومده با حمایت معاونت اقتصادی طائب فشار آوردن به بانک مرکزی و حداقل 400 میلیون دلار پول گرفتن، ارز مبادله‌ای گرفتن که برن ماشین وارد بکنن از طریق یه صرافی به اسم صرافی امیرمنش، علی امیرمنش، که پولای اطلاعات سپاه رو حواله میزنه و مال خود ساس هست، مال خود طائبیناست، از طریق اون پولا رو حواله زدن به یه سری کازینوها بیرون، یه سریاش هم تزریق کردن تو بازار، یعنی خب دلار 4200 گرفته ولی خب بازار 9000 تومنه 10000 تومنه، تو بازار یه سریاشو فروختن و یه سریاش هم فرستادن تو کازینو. اونجا خب خیلی علاقه داشته به این دخترای خوشگل و اینا، یه سری عکس پاسپورت بود از این پرستوهای FSB روسیه که با سازمان امنیتی روسیه کار میکنن، یعنی مشترک، هم مال طائبه هم مال روسیه است، با هم دیگه رو سوژه‌های مختلف کار میکنن، به اونا هم خیلی علاقه داشته و با اونا میرفته کازینو و خب فیلمای کازینوش رسید دست ما که داشته اونجا قمار میکرده و اینا همه با پول مردم بوده و این پولا رو میبردن توی کازینو لاندری میکردن، برمیگردوندن، مثلا میبرده میباخته، حالا هر اتفاقی که میافتاده توی لاندری برمیگشته میرفته توی سیستم معاونت اقتصادی طائب که تو کشورهای مختلف آدماشون اکانت دارن، خصوصا تو قبرس، توی گرجستان، تو ترکیه، توی ارمنستان، تو این کشورها اینا تو حسابای بانکی اکانت داشتن که پولا رو یه سریاشو بردن اونجا خوابوندن و یه سریاش هم این خیلی بزرگتر از این قضیه خیلی بزرگه، ما فقط یه دومشو گرفتیم فعلا کشیدیم بیرون که یه ذره طائب حال بکنه.
خب آیا مشخص الان... رو ببخشید، آیا مشخص طائب چقدر پورسان گرفته برای این کار؟
طائب اصلا خب اون فکر کنم خیلی گرفته، یعنی اون نمیدونم چقدر گرفته ولی در میارم، یعنی طائب یکی از اوناییه که من ولش نمیکنم.
ماجرای فراری دادن ارفانیان از بازداشت و حتما بعدش هم از ایران، یاد
نه از ایران خارج نشده هنوز تو ایران،
میگم بعدن حتما از ایران هم خارجش میکنن، یاد فراری دادن محمود رضا خاوری متهم ردیف اول اختلاس 3000 میلیارد تومانی از ایران به وسیله محسنی اژه‌ای و فکر میکنم معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات هم دست داشت اون جریان.
آره اون موقع معاونت اقتصادی اسمش یادم رفته، اون موقع اونم دست داشت، اژه‌ای هم دستش، داماد اژه‌ای بود که وکیلش بود، اسمش جواد الله قدمی بود، اونم دست داشت و خود اژه‌ای هم اقرار داره، خود اژه‌ای توی یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت که هاشمی بوده و کنارش یکی دیگه هم بوده، اونجا میگه نظام برای من هر تنبیهی متصور بشه و برای من بخواد قرار بده هر تنبیهی، من قبول میکنم به خاطر اینکه مقصرم توی فراری دادن خاوری. خاوری رو خیلی شیک خارجش کردن، خاوری اومد توی یه ماموریتی، یعنی از زندان بود اومد بیرون یه ماموریتی اومد و دیگه هم برنگشت و الانم که تو گوشت فروشی تو کانادا.
آره دیدم آخرین عکسش تو گوشت فروشی داره، یه ساعت رولکس مثل که طلام دستش بود تو این عکس.
بله چفیه مینداختین قبلا هیئت برگزار میکرد، عزاداری میکرد، تو راهپیمایی روز قدس میومد، چفیه مینداخت و مکبر آمریکا، مکبر اسرائیل و اینا الان
کاملا ریشاشون زده رول.
آره آره دیگه میسازه دیگه، به پول هر حروم باشه میسازه دیگه.
دوستان رسیدیم به پایان دفتری دیگر از برنامه آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب از محیط اطراف خودتون رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. بقول حرف تازه دیگه داری یا اینکه خداحافظی کنید؟
حرفی نه دیگه، من فقط یه دفعه یادم افتاد یه چیزی رو بگم واسه این چیزایی که میفرستن و اینا. یه دفعه هم با علی مطهری اینا فرستاده بودن، فقط می‌خواستم بگم من یه جوری صحنه رو طراحی کردم که مرده و زنده‌ام هزینه داشته باشه واسه جمهوری اسلامی. یعنی چه بزنن هزینه است، چه زنده‌ام بمونم هزینه است. میتونن خودشون محاسبه بکنن ببینن کدومش هزینش کمتره و من اصلا هیچ ترس و ابایی ندارم از اینکه حالا فردا 10 نفر رو بفرستن، 20 نفر رو بفرستن، یا حالا هر اتفاقی میخواد بیفته نیابتی بزنن بدن جای دیگه، تبعه کشور دیگه بزنه، هزینه‌ش رو محاسبه بکنن. یعنی هزینه این قطعاً قطع ارتباط ایران با اروپا است، قطع بالاخره تروریست شناخته شدن جمهوری اسلامیه. و من یه دفعه هم گفتم به یکی از اینا پیغام دادم، گفتم من اینقدر از شما بدم میاد و دوست دارم که شما تو این کشور نباشید و برید ایران رو آزاد بکنید که حاضرم سر خودم رو بندازم تو خونه، ببرم بندازم تو خونه همسایه که شما ببینین خونش حالش گرفته بشه، حالتون گرفته بشه. یعنی اصلا هیچ ابایی هم ندارم، محاسبه بکنن، هیچ مسئله هم نیست. روح لازم هم زیاده، بالاخره فردا یکی دیگه میشه روح لازم، تکثیر میشه، فقط من نیستم که.
بله ولی ما روح الله زم و این که هست رو میخواییم و زندت هم میخواییم که هر هفته بتونیم این برنامه آخر هفته رو اجرا بکنیم و خاری باشیم در چشم آخوندها. روح الله زم
انشالله هرچی خدا بخواد.
تا آخر هفته دیگری که همراه با همکارم مهمان منازلتان خواهیم بود، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو کنم. خدا نگهدار.